فصل 13. دونا در حالی که باران به شدت بر پشتش فرود می آمد، خود را به آخر قایق کشاند و پیر بلان هم در تاریکی به جستجوی پارو پرداخت. باران در سطح آب در جایی که قایق ها لنگر انداخته بودند، امواج بزرگی ایجاد کرده و آب برکه تا پلکان قایق بالا آمده بود. در دهکده آن طرف تپه نشانی از حیات به چشم نمی خورد و آنان بدون دردسر توانستند قایقی را تصرف کنند و پیر بلان قایق را به طرف مدخل بندر راند. تندبادی که می وزید با مد شدید دریا امواج قولاسایی به وجود می آورد که وقتی با لبه بالایی کشتی تماس می یافت آب به داخل کشتی می ریخت. باران هنوز به شدت می بارید و خاک تپه ها را می شست. دونا در لباس نازکش همچون برگی از نسیم می لرزید و در قلبش احساس ناامیدی می کرد و می اندیشید که آیا خود او مقصر اصلی است؟ دونایی که اساس سعادت خود را در هم ریخته و می بایست برای لاموت که هرگز با زنی در دریا سفر نکرده بود آخرین ماجرا باشد. دونا نگاهی به پیر بلان که پارو می زد انداخت. او دیگر نمی خندید. آنها به شهر فووی نزدیک می شدند و دونا می توانست در کنار اسکله تعدادی کلبه را که در بالای آن برج کلیسا قرار داشت ببیند. گویی تمام این ماجرا کابوسی بود که بیداری نداشت و پیر بلان با آن صورت میمونوارش قهرمانی از این ماجرا بود. دونا به سوی پیر بلان برگشت و گفت: خودم به تنهایی خانه را پیدا خواهم کرد. کنار اسکله منتظرم باش. پیر بلان در حالی که به پاروهای خود تکیه داده بود، مشکوکانه نظری به دونا انداخت ولی دونا دستش را روی زانوی او گذاشت و مصرانه گفت: این تنها کاری است که می شود انجام داد. و اگر تا نیم ساعت دیگر برنگشتم تو باید فوراً به کشتی بازگردی. پیر بلان چند مرتبه کلمات دونا را تکرار کرد و آنگاه سرش را به علامت قبول تکان داد. دونا احساس کرد که پیر بلان بیچاره هم که تا آن وقت هرگز آدمی جدی نبوده است شومی ماجرا را درک کرده است. آنها به کالسکه نزدیک شدند. نور کمرنگ فانوس صورت آنها را رنگ می زد. امواج دریا در اطراف پلکان قایق در حرکت بودند. دونا در عقب قایق ایستاد و نردبان را در دستش گرفت و گفت: فراموش نکن تو نباید بیش از نیم ساعت در انتظار من بمانی. سپس به سرعت روی خود را برگرداند تا نتواند چهره آشفته و درهم پیر بلان را ببیند. دونا از چند کلبه گذشت و به طرف کلیسا رفت و از آنجا به تنها خانه‌ای که در آن خیابان و کنار تپه قرار داشت نزدیک شد. نور مشکوکی از پنجره‌ای که پرده‌هایش را کشیده بودند به بیرون میتابید. خیابان خلوت بود. دونا مردد در زیر پنجره ایستاد و انگشت‌های سردش را با حرارت دهانش گرم کرد. ناگهان پنجره بالای سر دونا باز شد. یک نفر آرنجش را به آستانه درگاه تکیه داد به طوری که دونا می توانست صدای نفسهای بلند او را بشنود. دونا با وحشت خود را به دیوار چسباند و مرد مزبور در حالی که خمیازه می کشید خاکسترهای پیپش را بر روی سر و شانه های دونا ریخت. صدای جابجا شدن یک صندلی در اتاق شنیده شد و کسی که صندلی را جابجا کرده بود سؤالی نمود و مردی که در کنار پنجره ایستاده بود با صدایی که بی نهایت برای دونا آشنا بود جواب داد: از سمت جنوب باد تندی می وزد. واقعا تأسف آور است که تو نتوانستی کشتی را در بالای رودخانه مهار کنی. اگر هوا مساعد شود آنها ممکن است مزاحم شوند. همه جا آرام و خاموش بود. دونا صدای ضربان شدید قلبش را از درون قفسه سینه می شنید. او گودلفین بود، همان مردی که یک هفته قبل در خانه او چای صرف کرده بود. او حالا در نزدیکی او بود و خاکسترهای پیپش را بر روی شانه های او می ریخت. دونا موضوع شرط بندی احمقانه کلاهگیس را به خاطر آورد و خنده کوتاهی کرد. پس فرنچمن مطمئنن می داند که در آن شب گودلفین با فلیپ راشله در فوبی است و می خواهد همراه با تصرف کشتی کلاهگیس گودلفین را نیز به دست آورد. دونا با وجود ترس و پریشانی خنده اش گرفت، زیرا خیلی احمقانه است که کسی زندگیش را به خاطر یک شرط بندی بیهوده به خطر بیندازد. گودلفین هنوز پنجره را نبسته بود و بیرون را تماشا می کرد و دونا می توانست صدای نفسهای تند و دهندره های او را بشنود. در این موقع مرد دیگری که در داخل اتاق بود شروع به حرف زدن کرد و ناگهان پنجره بسته شد. دونا احساس می کرد که ماجرای آن شب گذشته را، آن زمانی را که کاملاً بی تفاوت نسبت به شایعات مست در خیابانهای لندن پرسه می زد، در او زنده کرده است. اما این بار حادثه واقعی بود. یک شوخی و یا تحقیر یک نفر نبود که بتواند ساعات ملالت بار هوای مهالود لندن را پر کند. ناگهان فکری به خاطر دونا رسید. از پنجره دور شد و به طرف در خانه رفت و بدون هیچ گونه تردیدی زنگ بزرگی را که در خارج خانه بود به صدا در آورد. بلافاصله صدای پارس سگها به صدای زنگ جواب گفت و سپس صدای قدمهای شخصی که به سوی در خانه می آمد شنیده شد و طولی نکشید که کلون در بازگردید و جثه بزرگ گودلفین که شمعی در دست داشت تمام جای در را پر نمود. گودلفین با خشم گفت: چه می خواهی؟ نمی دانی که الان نیمه شب است؟ دونا فوراً خود را از درون روشنایی بیرون کشید و در حالی که وانمود می کرد که طرز رفتار گودلفین او را ترسانده است گفت: به وجود آقای راشله احتیاج است. آنها مرا به دنبال او فرستادند. کاپیتان کشتی نگران است و می خواهد قبل از این که طوفان شدیدتر شود کشتی را به جای امنی راهنمایی کند. فیلیپ راشله از داخل اتاق پرسید: کیست؟ در تمام این مدت سگها پارس می کردند و در پایین پای دونا پنجول به زمین می زدند و گودلفین آنها را با پایش عقب می راند. چرا داخل نمی شوی؟ نه آقا، تمام بدن من از باران خیس شده است. اگر ممکن است به آقای راشله بگویید که مرا به دنبال او فرستادند. و همزمان با این حرف آهسته خود را عقب کشید، زیرا گودلفین به او خیره شده بود و ابروانش از بهت و حیرت به یکدیگر گره خورده بود. فیلیپ راشله با خشم از داخل اتاق فریاد زد: بر شیطان لعنت، او کیست؟ آیا جیم براون پسر دان توماس است؟ گودلفین به آهستگی دستش را روی شانه دونا گذاشت و گفت: آقای راشله با تو حرف می زند. آیا اسم تو جیم توماس است؟ دونا نامی را که گودلفین به او داده بود گرفت و گفت: بله آقا، اربابم میگوید که آقای راشله باید فوراً به کشتی برود. درنگ جایز نیست، کشتی در خطر است. آقا اجازه بدهید که من بروم. من پیغام دیگری نیز دارم که باید برسانم. مادرم سخت بیمار است، من باید به دنبال دکتر بروم. دست گودلفین هنوز بر روی شانه دونا قرار داشت. گودلفین شمع را نزدیک صورت دونا آورد و گفت: به دور صورتت چی پیچیده ای؟ آیا تو هم مانند مادرت بیمار هستی؟ فیلیپ راشله همچنان که به طرف آنها می آمد گفت: این مزخرفات چیست؟ الان 10 سال است که مادر جیم توماس در قبر می باشد. او کیست؟ به کشتی چه صدمه ای وارد آمده است؟ در این موقع دونا خود را از دست گودلفین رهانید و همچنان که به طرف اسکله می دوید فریاد زد:
عجله کنید!
در نزدیکی اسکله دونا به سرعت خود را کنار کشید و در درگاه یک کلبه پناه گرفت. مردی در کنار نردبان ایستاده بود و در طول بندر به سمت مدخل خلیج می نگریست. در دست آن مرد فانوسی بود و دونا حد زد که او می بایست شبگرد باشد که گردش شبانه اش را شروع کرده است. یأس و ناامیدی وقتی بیشتر بر او غلبه کرد که مشاهده نمود شبگرد مزبور مکانی را بر روی اسکله اشغال نموده است. دونا جرأت نکرد جلو برود و منتظر ماند تا شبگرد از آنجا دور شود و از شدت ناراحتی شروع به جویدن ناخونهای دستش نمود. شبگرد هنوز در طول بندر به سمت خلیج خیره شده بود و دونا در خود احساس ضعف می کرد. دونا اندیشید شاید بعد از آن همه زحمت آنها هنوز نتوانستند طبق نقشه به کشتی نزدیک شوند و شاید حالا جاشوان لاموت با فرماندهشان در آب در حال تقلا می باشند و شاید هم مقاومت خصم از آن چه آنها انتظار داشتند قوی تر بوده و آنها هنوز بر روی دکلهای کشتی راشله می جنگند و این سر و صدای آنهاست که به گوش شبگرد رسیده و در مسیر صدا خیره مانده است. دونا هیچ کمکی نمی توانست به آنها بکند. شک و تردید بر او چیره گشت و همچنان که درمانده و ناتوان در پناه دیوار ایستاده بود، صدای گفتگو و قدم‌هایی را شنید و طولی نکشید که از گوشه خیابان راشله و گودلفین که خود را در کت‌های زخیمی پیچیده بودند، نمایان شدند. راشله فانوسی در دست داشت. فریاد زد:
اوهوی!
شبگرد به صدای راشله با عجله برگشت و به طرف او رفت. راشله گفت:
یک پسر را ندیدی که شتابان از اینجا بگذرد؟
شبگرد سرش را تکان داد و گفت:
نه، من کسی را ندیدم، اما از آنجا سر و صدای مبهم و مرموزی شنیده می شود.
راشله همچنان که به طرف اسکله می رفت گفت:
آنجا چه خبر است؟
گودلفین همچنان که راشله را دنبال می نمود گفت:
پس آن پسر دروغ نمی گفت.
دونا خود را کاملا به دیوار چسباند. آنها بدون اینکه حتی نگاهی بر کل بکنند از کنار دونا گذشتند و به طرف اسکله رفتند. دونا از پناهگاهش آنها را تماشا می کرد. آنها پشت به دونا ایستادند و مانند شبگرد در طول بندر نگاه کردند. شنل گودلفین در اثر باد که می وزید باد کرده و برآمده شده بود و باران به شدت بر سر آنها می بارید. شبگرد گفت:
نگاه کنید آقا، آنها کشتی را به حرکت درآوردند. کاپیتان کشتی خیال دارد آن را بالای رودخانه ببرد.
راشله فریاد زد:
این شخص دیوانه است. شاید بیش از 12 نفر در کشتی نباشند. 3/4 افراد در ساحل خوابیدند. آنها قبل از اینکه موفق شوند کشتی را به گل می نشانند. جو، تو برو چند نفر از آنها رو بیدار کن. ما باید هر طور شده از این کار جلوگیری کنیم. لعنت به این توماس احمق و نالایق. پناه بر خدا، او میخواهد چی کار کند؟
شبگرد دو انگشتش را به دهان گذاشت و سوت زد. راشله فریاد زد:
اوهوی اونجا، مری فورچون، اوهوی!
شبگرد به سرعت در طول اسکله دوید و ریسمان زنگ کشتی را که در کنار فانوس آویزان بود کشید و صدای بلند و گوش خراش آن در هوا تنین انداخت. بلافاصله پنجره یک کلبه در بالای خیابان به شدت باز شد و مردی سرش را بیرون آورد و گفت:
جو، تو را چه می شود؟ اتفاق ناگواری افتاده است؟
راشله در حالی که از شدت خشم مرتباً بالا و پایین می رفت فریاد زد:
لعنت بر تو، زود شلوارت رو بپوش و برادرت رو هم بیدار کن. کشتی دستخوش طوفان شده است.
مردی در حالی که کتش را به تن می نمود از یک کلبه خارج شد و دیگری دوان دوان از پایین خیابان آمد. در تمام این مدت زنگ کشتی صدا می کرد و راشله فریاد می زد و باد و باران شنل او و فانوسی را که در دست داشت به زور می کشیدند.
از پنجره کلبه ها روشنایی نمایان شد و صدای همهمه و داد و فریاد بلند شد و گروه کثیری به طرف اسکله دویدند. راشله فریاد زد:
یک قایق به من بدهید. یکی از شما مرا به کشتی برساند. زود باشید، عجله کنید.
دونو صدای قدم های شخصی را از درون کلبه شنید و از پناهگاه خود خارج شد و بر روی اسکله آمد. در تاریکی و آشفتگی ساحل، در بادی که زوزه می کشید و بارانی که همچون سیل می بارید، دونا مانند دیگران به جمعیت ملحق شد و همراه آنها به کشتی خیره شد. کشتی با بادبانهای برافراشتهاش در حالی که دماغه آن به طرف مدخل بندر بود، از لنگرگاه خود دور می شد. ناشناسی فریاد زد:
نگاه کن! کشتی درمانده شده است. موج آن را به طرف صخره ها می راند. آنها که سوار کشتی هستند می بایست همگی دیوانه و یا بی نهایت مست باشند.
دیگری فریاد زد:
چرا او کشتی را متوقف نمی سازد و از آن خارج نمی شود؟
یکی گفت:
نگاه کن، موج دارد کشتی را می برد.
و نفر دیگر در کنار گوش دونا فریاد زد:
نیروی موج از باد بیشتر است. امواج کشتی را در آغوش خود می فشارند.
عده‌ای به باز کردن قایق‌هایی که در زیر اسکله مهار شده بودند مشغول شدند. دونا صدای فحش و ناسزای آنها را می شنید. راشله و گودیلفین از کنار اسکله با دقت آنها را می نگریستند و آنها را به خاطر تأخیرشان ناسزا می گفتند. یکی از مردان فریاد زد:
ریسمان دارد جدا می شود. یک نفر باید آن را با چاقو قطع کند.
ناگهان دونا قیافه پیر بلان را در تاریکی با آن پوزخند همیشگی در گوشه لبانش به خاطر آورد. زنگ بزرگ هنوز به طور گوش خراشی در اسکله صدا می کرد. راشله فریاد زد:
یکی از شما با شنا بروید و یک قایق برای من بیاورید. به خدا سوگند شخصی که این حقه را به من زده تازیانه میزنم. دستور میدهم او را حلق‌آویز کند.
کشتی پیش می آمد. حالا دونا می توانست مردان را بر روی دکل‌های بلند بادبان‌ها که به شدت تکان می خوردند ببیند. یک نفر در پشت سکان کشتی بود و نفر دیگر سرش را برگردانده و بادبان را که برافراشته شده بود می نگریست. راشله فریاد زد:
آهوی اونجا، آهوی!
گودلفین فریاد زد:
با تو هستم. قبل از اینکه فرصت را از دست بدهی کشتی را متوقف کن.
کشتی در حالی که جزر و مد آن را بالا و پایین می برد مستقیم در طول بندر و به طرف تنگه پیش می رفت. یکی فریاد زد:
او دیوانه است. او کشتی را به طرف دهانه بندر می راند. آنجا را نگاه کنید. همگی شما آنجا را نگاه کنید.
حالا کشتی در دیدرس دونا قرار گرفته بود و او می توانست سه قایق را که در یک خط کنار هم قرار داشتند و هر یک به وسیله تنابی به کشتی متصل بودند ببیند. مردان بر روی پاروهایشان خم شده بودند. باد در بادبانهای کشتی افتاده و کشتی به مسیرش ادامه می داد. ناگهان باد شدیدی از تپه هایی که در پشت شهر قرار داشت وزیدن گرفت و کشتی را منحرف ساخت. راشله فریاد زد:
او به طرف دریا می رود. به خدا سوگند او کشتی را به طرف دریا می راند.
در این موقع ناگهان گودلفین برگشت و متوجه دونا شد و فریاد زد:
آن پسر آنجاست. او باید تنبیه شود. یکی از شما این پسر را بگیرید.
دونا برگشت و از زیر بازوی پیرمردی که با بی‌تفاوتی به او خیره شده بود گذشت و به سرعت شروع به دویدن نمود. او از اسکله دور شد و از بالای کوچه خانه راشله و کلیسا گذشت. شهر را پشت سر گذاشت و به تپه‌ها پناه برد. دونا همچنان که می‌دوید صدای پای کسانی را که او را دنبال می کردند می شنید. مردی فریاد می زد برگرد برگرد، به تو می گویم بازگرد. در سمت چپ دونا یک جاده بود که به میان جگنها و سرخسهای جوان می پیچید. دونا آن را انتخاب نمود. او با کفشهای خشن و سنگینش بر روی زمین سخت تلو تلو می خورد. باران به شدت به صورت او می خورد. او لحظه ایستاد و نگاهی به بندر که کمی آن طرفتر در پایین پایش قرار داشت افکند. صدای برخورد امواج به دیواره صخره به گوش دونا می نشست. او به فرار و پنهان نمودن خود اندیشید. فرار از کسانی که در جستجویش بودند. فرار از چشمهای گودلفین. او پیر بلان را گم کرده بود و مری فومچون در وسط دریا در حال جنگ بود. باد می‌وزید و تاریکی دامن تیره خود را بر همه جا گسترده بود. دونا از کنار تپه گذشت و به طرف دهانه بندر رفت. صدای زنگ شوم کشتی در اسکله که مردم شهر را بیدار نموده بود هنوز در گوش دونا صدا می کرد و چهره خشمگین فیلیپ راشله در نظرش مجسم شد. جاده در سرازیری فرو رفت. دونا همانطوری که با سرعت پایین می آمد لحظه ای توقف کرد و قطرات باران را از صورتش پاک نمود. جاده به یک خلیج در کنار بندر منتهی می شد و سپس دوباره به طرف قلعه ای که بر روی دماغ قرار داشت می پیچید. دونا به جلو خیره شد و به صدای مهیب برخورد امواج بر ساحل گوش داد و سعی نمود تا شاید بتواند مری را ببیند و آنگاه به پشت سر خود نگریست. نور ضعیفی از انتهای جاده به طرف او می آمد و صدای قدم هایی که او را دنبال می کرد شنیده می شد. دونا خود را به میان سرخس ها پرتاب کرد. صدای قدم ها نزدیک تر شد و طولی نکشید که دونا مرد فانوس به دستی را دید که به سرعت قدم بر می داشت و توجهی به اطراف نداشت. مرد درست از جلوی دونا گذشت و به طرف خلیج پایین رفت و دو مرتبه به سوی دماغه بالا آمد. دونا در روشنایی ضعیف فانوس او را هنگام بالا رفتن از تپه به طرف قلعه می دید. او می رفت که به سربازان داخل قلعه آماده باش بدهد. دونا اندیشید آیا بالاخره راشله وخامت اوضاع را درک کرده است؟ و یا هنوز تصور می کند که کاپیتان عقلش را از دست داده و مصمم است که کشتی را به نابودی بکشاند. این مسئله برای او مهم نبود. نتیجه در هر صورت برایش یکسان بود. مردانی که از مدخل بندر محافظت می کردند به طرف مری شلیک خواهند کرد. دونا از جاده سرازیری به طرف خلیج دوید، اما به جای اینکه مانند مرد فانوس به دست از دماغه بالا برود، در طول ساحل به سمت چپ پیچید و به زحمت از صخره‌های مرطوب و خزه‌های دریایی به طرف دهانه بندر بالا رفت. دونا از آنجا دالان باریک و تنگ قلعه و لبه پیش آمده صخره‌ها را می‌دید. او با خود اندیشید باید قبل از اینکه کشتی به دهانه بندر برسد، خود را به صخره ها برسانم و به هر طریق شده به فرنچمن اطلاع دهم که سربازان قلعه آماده می باشند و از خطر آگاهند. دونا دیگر مجبور نبود که با باد و باران بجنگد، اما پاهایش بر روی صخره های لغزنده می لغزید و در اثر زمین خوردن دست ها و شانه اش خراش بر می داشت و موهایش بر سر و صورتش پریشان می گشت. یکی یا او با صدای بلند فریاد کشید. فریاد تنین اندازش در صخره‌های بالای سر دونا انعکاس می‌کرد. دونا ناخودآگاه او را نفرین کرد. به نظرش رسید که هر یا او به منزله دیدبانی و یا دشمنی برای او و همراهانش می‌باشد و این پرنده که در تاریکی می‌نالد او را مسخره می‌کند و فریاد می‌زند که تمام کوشش‌های او برای رسیدن به کشتی بی‌فایده است. بعد از یکی دو لحظه دونا به لبه صخره رسید. صدای برخورد امواج که به ساحل خورده و از هم می گسستند شنیده می شد. دونا با اتکا به دستهایش بلند شد و به جلویش نگریست. مری فورچون به طرف دهانه بندر پیش می رفت. خیزابهای بلند و نامنظم دریا در اثر برخورد به دماغه کشتی خورده شده و از هم می پاشیدند. بادبانهای قایقهایی که کشتی را دنبال خود می کشیدند بر روی دکلها برافراشته شده و جاشوان ازدحام نموده بودند. ناگهان جهت باد به اندازه یکی دو درجه به طرف مغرب تغییر کرد و فروکش ناگهانی آب در زیر مری فورچون سبب شد که کشتی به سرعت در روی دریا به حرکت درآید. قایق‌های زیادی کشتی را تعقیب می‌نمودند. یک کرجی کوچک هم در میان آنها بود. مردان فریاد می‌زدند و ناسزا می‌گفتند و مطمئناً بودلفین و راشله هم در یکی از آنها بودند. دونا خندید و موهایش را از جلوی چشمهایش کنار زد، زیرا حالا دیگر هیچ چیز اهمیت نداشت. نه خشم راشله، نه بازجویی گودلفی. تندباد تابستانی میوزید و کشتی با بی‌اعتنایی دور میشد. یک بار دیگر یکی یا اون نزدیک دونا فریاد زد. دونا به اطراف خود نگریست تا سنگی پیدا کند و به طرف او پرتاب کند که چشمش به یک قایق افتاد که به سرعت از پایین صخره می‌گذشت. پیر بلان با آن صورت کوچکش در آن بود. او به تخت سنگ‌های سراشیب می‌نگریست. دونا به آرامی خندید و دستهایش را بالای سرش برد و با فریاد او را صدا زد. پیر بلان دونا را دید و قایقش را به طرف صخره‌ها راند. دونا به زحمت خود را به قایق رساند و در کنار او نشست. پیر بلان قایق را از میان خیزاب‌های خرد کننده و نامنظم دریا عبور می‌داد و به طرف کشتی پارو می‌زد. خون از بریدگی چانه دونا جاری بود و تا ناحیه کمر خیس شده بود، اما او اهمیت نمی‌داد. قایق کوچک به سرعت پیش می‌رفت. باد و باران ترشحات نمک را به صورت دونا می پاشید. ناگهان برق خیره کننده در آسمان درخشید و صدای انفجار یک توپ به گوش رسید. پیر بلان مانند یک میمون می خندید و قایق را به طرف وسط تنگه می راند و مری فورچون در حالی که باد در بادبانهای آن همچون رعد می خورید روی دریا پیش می رفت. بار دیگر صدای انفجاری گوش خراش و به همراه آن صدای چوبی که در حال خرد شدن بود به گوش رسید. دونا هیچ چیز نمی توانست ببیند. او فقط حس می کرد که کسی طنابی را به طرف قایق پرتاب کرده و قایق را به طرف کشتی می کشد و چهره هایی را می دید که به او می خندیدند و دست هایی او را بلند کردند. قایق کوچک واژگون شد و رفته رفته در تاریکی ناپدید گردید. فرنچمن در پشت فرمان هدایت مری فورچون ایستاده بود و در چانه او هم یک بریدگی وجود داشت. موهایش بر روی صورتش ریخته شده بود و آب از پیراهن او می چکید. فرنچمن گفت: خودت را روی کف کشتی بینداز، آنها دوباره آتش خواهند کرد. دونا خسته و کوفته در حالی که باران شلاقوار به گونه‌اش می‌خورد و می‌لرزید، پهلوی فرنچمن بر روی عرشه کشتی دراز کشید. فرنچمن با خنده گفت: دیگر شما به ما نخواهید رسید و گلوله‌هایتان را تلف می‌کنید. پیر بلان کاملاً خیس آب بود و خودش را مانند یک سگ تکان می‌داد و بر روی نرده کشتی خم شده بود. در این موقع دو موج مری فورچون را از اطراف محاصره کردند. بادبانها چون رعد می قوریدند و سخت تکان می خوردند و از دور صدای فریادی به گوش آنها می نشست. یک نفر هم با تفنگ بیهوده سعی می کرد که بادبانهای کشتی را مورد هدف دهد. فرنچمن فریاد زد:
او دوست توست. می دانی که اگر او مستقیم شلیک کند چه اتفاقی می افتد؟
دونا به عقب کشتی خزید و از نرده‌ها به خارج نگریست. جلوترین قایق چندان فاصله‌ای با کشتی نداشت. راشل خیره خیره آنها را می نگریست و گودلفین هم یک تفنگ به موازات شانه‌اش بلند نموده بود. راشل فریاد زد:
آنها را نگاه کن، یک زن در روی کشتی است.
گودلفین دوباره آتش کرد، اما گلوله بدون اینکه آسیبی به دونا برساند با صدای مهیبی از بالای سر او گذشت. در این هنگام تندبادی وزید و مری فورچون را منحرف کرد. فرنچمن فرمان هدایت کشتی را برای لحظه ای ترک نمود و جایش را به پیر بلان در حالی که میخندید داد و خود را به نرده انتهای کشتی رساند. ناگهان دونا دید که شمشیری در دست فرنچمن است. فرنچمن فریاد زد:
درود بر شما آقایان، امیدوارم که به اسکلیفووی سالم بازگردید. اما قبل از بازگشت مایلم که مطلبی را به یادتان بیاورم. و در این موقع دستش را دراز کرد و با نوک شمشیر اشاره‌ای به کلاه گودلفین کرد و آن را به آب انداخت و سپس کلاهگیس را با نوک شمشیر بلند نمود و آن را مغرورانه به بالاترین نقطه کشتی برد و در هوا تکان داد. سر گودلفین مانند بدن کودک برهنه تاس بود. او در حالی که چشمانش از شدت خشم می‌خواست از حدقه بیرون بیاید، با تفنگی که در دستش می‌لرزید به عقب قایق افتاد. ناگهان رگباره تندی گرفت، به طوری که آنها دیگر نمی‌توانستند جلوی خود را ببینند. موج بزرگی به نرده‌های کشتی خورد و دونا را به کناری پرتاب نمود. کشتی آنها با قلعه روی دماغ فاصله زیادی گرفته بود و دیگر قایق‌ها دیده نمی‌شدند. فرنچمن در حالی که دستش بر روی فرمان هدایت کشتی بود به دونا لبخند می‌زد. کلاهکیس گودلفین در بالای کشتی آویزان بود.